در صبحانه با خبر امروز. نخستین اشاره رئیس جمهوری جدید ایران به پیگیری گفتگوهای احیای برجام. رئیسی میگوید مذاکرات باید نتیجه محور و بدون فشار کشورهای غربی دنبال شود. رفتن بی سر و صدای رئیس پیشین قوه قضاییه از شورای نگهبان، افول قدرت و نفوذ برادران لاریجانی در جمهوری اسلامی نشانه چیست؟ کمبود واکسن در برخی شهرها به رغم ورود یک محموله دیگر سینوفارم به ایران. اعضای گروه 20 برای تدوین راهبرد جهانی در قبال بحران کرونا گفتگو می‌کنند. و ادعای طالبان و نیروهای مقاومت درباره عقب راندن طرف مقابل در دره پنجشیر. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره احتمال جنگ داخلی گسترده در افغانستان هشدار داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 15 شهریور 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پیگیری مذاکرات نتیجه محور با هدف رفع تحریم‌های اقتصادی. اساره سخنان رئیس جمهوری ایران درباره رویکرد دولتش در قبال گفتگوهای احیای برجام. ابراهیم رئیسی در نخستین گفتگوی تلویزیونیش به عنوان رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی آمریکا و سایر کشورهای غربی را به اعمال فشار در جریان مذاکرات متهم کرد و چنین شیوه‌ای را غیر قابل قبول دانست. ابراهیم رئیسی در حالی از صدور فرمانش برای پیگیری مذاکرات خبر داد که نه برای آن زمانی را اعلام کرد و نه از رویکرد دقیق دولتش جزئیاتی به دست داد. این در حالی است که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در دولت قبلی در پایان دور ششم مذاکرات وین تاکید کرده بود که گفتگوها عملا به پایان رسیده و حالا زمان تصمیم گیری دولت هاست. از سوی دیگر آمریکا و سایر کشورهای غربی هم در طول ماه‌های گذشته به کرات از نامحدود بودن فرصت دستیابی به توافق صحبت کردند. آیا صحبت‌های رئیس جمهوری جدید ایران و اشارات کلیش به ادامه مذاکرات می‌تواند رضایت سایر طرف‌های گفتگو را جلب کند؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
ببینید، مذاکره و گفتگو همیشه به عنوان یکی از ابزار دیپلماسی مطرح بوده و باز هم مطرحه. ما به هیچ عنوان ابایی از گفتگو و مذاکره نخواهیم داشت.
رئیس جمهوری ایران شنبه شب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی گفت که موافق مذاکره و رفع تحریم هاست. با این حال ابراهیم رئیسی به آمریکا و اروپا هشدار داد که تحت فشار مذاکره نمی‌کند.
گفتگو برای آن است که فشاری در کار نباشه. این تهدیدها و فشارهایی که نسبت به ملت ما دارن روا می‌دارن، این تحریم‌های اقتصادی ظالمانه که نسبت به کشور ما دارن انجام میشه، بحث گفتگو نیست. من قبلا هم اعلام کردم که ما حتما گفتگو و مذاکره رو در دستور کار دولت خواهیم داشت، اما نه با فشاری که دارن دنبال میکنن.
اما این بار هم رئیس جمهوری تازه ایران چارچوب و زمان مذاکره های احیای برجام را اعلام نکرد. اظهار نظرهای ابراهیم رئیسی درباره ادامه مذاکره ها در حالی است که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین پس از پایان دور ششم مذاکره ها گفته بود به اندازه کافی گفتگو انجام شده و حالا زمان تصمیم گیری کشورهاست. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران هم گفته که واشنگتن تا ابد نمیتواند منتظر تصمیم گیری تهران برای از سرگیری مذاکره های احیای برجام بماند. شش دور از گفتگوهای وین بر سر احیای برجام برگزار شده، اما به دنبال تغییر دولت در ایران به درخواست تهران این مذاکره ها متوقف شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، از دولت ابراهیم رئیسی خواستند که هر چه زودتر این مذاکره ها را از سر بگیرد. واشنگتن هم بارها به تهران هشدار داده که اگر گفتگوهای احیای برجام به نتیجه نرسد، گزینه‌های دیگری را در نظر خواهد گرفت. سخنانی که ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه دولتش به شدت به آن واکنش نشان دادند.
در مورد هسته‌ای و مذاکرات وین هم من فکر می‌کنم اولین اشتباه آمریکایی‌ها این هست. گاهی اوقات مصاحبه‌هایی می‌کنن، اعلام می‌کنن که پیشنهادات ما برای همیشه روی میز نخواهد ماند و یا اگر ایران در وین مذاکره نکند ما گزینه‌های دیگری داریم. این حرف‌های تکراری و خسته کننده و کسل کننده است که همواره می‌زنند. من خیلی شفاف به طرف مذاکره کننده اتحادیه اروپا گفتم اون چیزی که مربوط به آمریکایی‌ها برمیگرده، آمریکایی‌ها تا یاد نگیرن که مؤدبانه با ملت بزرگ ایران صحبت کنن، از ادبیات تهدید هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت.
اما تنش‌های بین تهران و طرف‌های مذاکره کننده بر سر احیای برجام تنها یک سوی ماجراست. اسرائیل هم از تلاشش برای به قول خود بر سر جای نشاندن ایران دست بر نداشته. تل آویو ابراز نگرانی کرده که تهران به زودی به بمب هسته‌ای دست خواهد یافت و می‌خواهد با تشکیل ناتو خلیج فارس اقدام‌های ایران را مهار کند.
ما یک استراتژی جامع رو تدوین کردیم که دو هدف داره. نخستین هدف اینه که جلوی زیادخواهی‌های منطقه‌ای حکومت ایران رو بگیریم و اونها رو سر جای خودشون بنشونیم. و هدف دوم اینه که تهران هرگز امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای رو پیدا نکنه.
برنامه هسته‌ای ایران حدود دو هفته دیگر در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی می‌شود. رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، پیشاپیش این نشست برای آخرین رایزنی‌ها پیش از ارائه گزارشش درباره برنامه هسته‌ای ایران به این کشور سفر خواهد کرد. تهران هنوز دوربین‌های آژانس را که در تأسیسات این کشور نصب شده تحویل نداده. حالا اگر در گزارش آژانس همانند دو مورد قبلی از فعالیت‌های مشکوک و فراتر از تعهدات برجامی ایران ابراز نگرانی شود، ممکن است پای پرونده اتمی ایران به شورای حکام و بعد هم شورای امنیت باز شود.
مذاکره نتیجه محور نتیجه داشته باشه، یعنی دنبالش این باشه که تحریم‌ها برای ملت ایران رفع بشه.
گرچه ابراهیم رئیسی میگوید طرفدار دیپلماسی بدون فشار است، اما به نظر میرسد با سیاست‌هایی که او در پیش گرفته باید انتظار استفاده از ابزارهای دیپلماتیک بیشتری را از سوی جامعه بین‌الملل داشته باشد، از جمله صدور قطعنامه و افزایش فهرست تحریم‌ها علیه ایران. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب مسئله مربوط به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از شهر یوواسکولا در فنلاند. آقای غفوری، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفته که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای نمی‌بایست تحت فشار کشورهای غربی برگزار شود. الان شرایط به گونه‌ای شده که گویا غرب عجله و تمایل بیشتری برای مذاکره داره تا جمهوری اسلامی. اگه این گونه هست چرا؟
بیشتر برمیگرده به دلیل اینکه این طرفین برای چی اصلا دارن مذاکره میکنن. جمهوری اسلامی میخواد تحریم‌های اقتصادی از روش برداشته بشه، غرب میخواد ایران دسترسی پیدا نکنه به بمب هسته‌ای. شرایط کنونی به نوعی است که هر روز که میگذره بر میزان انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت نسبتاً بالا 60% که فاصله 25-30% بیشتر نداره با میزان غلظت لازم برای تولید بمب هسته‌ای، این انباشت داره زیادتر میشه. یعنی زمان گریز هسته‌ای ایران به سمت ساخت بمب هسته‌ای کوتاه‌تر می‌شود. برابری یکی از دلایلی که غربی‌ها دارن این رو هی اعلام می‌کنن که ایران باید زودتر برگرده به پای میز مذاکره و باید مسئله هسته‌ایش رو حل بکنه، یا آمریکایی‌ها میگن اگر دیر برگردیم به برجام دیگه این برجام برای ما فایده نداره. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی داره همینطور بیشتر و بیشتر به اون مسئله خطرناک ساخت بمب هسته‌ای نزدیک میشه. اما در واقعیت قضیه ایران هم نیاز داره به این مذاکره، به خاطر اینکه کشور رو طولانی مدت نمیتونه تحت تحریم اداره بکنه و نیاز داره که دست کم به یک توافق اولیه‌ای برسه تا یه مقداری شرایط بازتر بشه براش بخواد کشور رو اداره بکنه و پیش بره. برای همین من فکر میکنم، یعنی پیشبینی به سوی آن است که احتمالاً طرفین دوباره برمیگردن به پای میز مذاکره، اما اینکه کم و کیف مذاکره چگونه باشد و کی بتونن به یک توافق جامع دست پیدا بکنن، اون چیزی است که محل سوال است الان.
و نکته بعدی مسئله تاکید طرفین ایرانی مبنی بر لزوم لغو تحریم‌ها. با توجه به بخصوص فشارهای دولت اسرائیل و به درازا کشیده شدن مذاکرات، چقدر محتمل هست که جمهوری اسلامی به این خواستش دست پیدا کنه؟
خب ببینید، مسئله تحریم‌ها یه مسئله چند وجهیه. یعنی وقتی که بخوام به توافق هسته‌ای برسند، طبیعی است که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران لغو بشه. اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد تمام تحریم‌هاست. لااقل اون چیزی که اعلام کرده اینه که میخواد تمام تحریم‌ها لغو بشه. چون این چیزی به احتمال قوی عملی نمیشه، به خاطر اینکه برای لغو تحریم‌های برای مثال تحریم‌های مرتبط با تروریسم، باید جمهوری اسلامی یک کارنامه سفیدی از خودش نشون بده که دست به اعمال تروریستی نمیزنه در کشورهای مختلف، چون این کارنامه‌ای رو هنوز نشون نداده. در مسئله تحریم‌های حقوق بشری به همین صورت، تا زمانی که قطع دست و شلاق و شکنجه در زندان‌های ایران هست، احتمالاً تحریم‌های وابسته به حقوق بشری هم تحریم‌هایی نیستن که حل بشن. بنابراین من فکر می‌کنم اگر قرار باشه تحریم‌های برداشته بشن، این تحریم‌ها تنها تحریم‌های وابسته به مسئله هسته‌ای هستن. اما باز تمام ماجرا نیست. ببینید، اگر تمام تحریم‌های جمهوری اسلامی هم برداشته بشن، باز مسئله FATF، حضور ایران در اون لیست سیاه، مسئله بسیار جدی است، چون ایران باید نفت بفروشه، تجارت بکنه، پول نفتشو در حساب‌های بانکیش تحویل بگیره، و تا زمانی که در فهرست FATF هست، کشورها، نهادهای مالی، بانک‌ها، تجار بسیار احتیاط میکنن در این زمینه، و تجارت با ایران کماکان کار بسیار دشواری خواهد بود. بنابراین اون تصمیم سخت رو بعد از برداشته شدن تحریم‌ها باید بگیرن، که پروتکل‌های بین‌المللی، یکی مرتبط با تأمین مالی تروریسم هست، یکی مرتبط با جرایم سازمان یافته است، اینها رو قبول بکنن، بهش بپیوندن، و در کنار پیوستن به اونها زیرساخت‌های کشور رو هم سعی کنن بروز بکنن، چیزی که FATF در قالب طرح اقدام خواسته از مقام‌های ایرانی.
سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. صادق آملی لاریجانی، عضو فقهای شورای نگهبان، از سمت خود استعفا کرد و به جای او با حکم رهبر جمهوری اسلامی احمد حسینی خراسانی منصوب شد. برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، دلایل کنارگیری آقای آملی لاریجانی از این سمت تاکنون منتشر نشده، اما چقدر میشه این مسئله رو به انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی مرتبط دونست؟
در دوره انتخابات هم افراد نزدیک به آقای لاریجانی اعلام کرده بودند که برخی از اعضای شورای نگهبان گزارش‌های خلاف واقع دادن درباره علی لاریجانی. اما اگر حتی موضوع رد صلاحیت علی لاریجانی هم نبود، صادق لاریجانی در شورای نگهبان چندان جایگاهی نداشت. بعد از مطرح شدن پرونده اکبر طبری مشخص بود که به هر حال جایگاه آقای لاریجانی در همه نهادهایی که عضوش هست به حاشیه میره، و در شورای نگهبان حتی افرادی مانند آقای محمد دهقان که الان معاون حقوقی آقای رئیسی شدن، میشه گفت که خیلی موثرتر و تاثیرگذارتر بودن در اتفاقات این شورا تا آقای لاریجانی. از قبل هم به هر حال خود آقای احمد جنتی و افراد نزدیک به او، از جمله آقای کدخدایی، به نوعی تحولات شورای نگهبان رو مدیریت میکردن و چهرهایی چون صادق لاریجانی نقش جدی در خود این شورا نداشتن. ولی به هر حال دیگه بعد از رد صلاحیت آقای لاریجانی، این موضوع حتی به صورت سمبولیک هم دیگه روشن شد و آقای لاریجانی ترجیح داد که از اون حالت تشریفاتی در شورای نگهبان استعفا بده. ولی خب این استعفا خیلی تغییرات یا هیچ شکاف جدی رو در این شورا یا فضای سیاسی ایجاد نمی‌کنه و حتی به نوعی ممکنه که او در نقش‌های دیگرش هم به حاشیه بره.
و حالا آینده سیاسی آقای آملی لاریجانی رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟ ایشون حتی در مقطع بحث رهبر شدنش هم در محافل خبری به گوش می‌رسید بعد از آقای خامنه‌ای.
همین که خود استعفای آقای لاریجانی هیچ تحول جدی در سیاست ایران محسوب نشده و در فضای داخلی ایران خیلی تأثیر نداشته، میشه حد زد که عملا او دیگه فعلا حداقل جایگاهی نداره در سیاست ایران. یکی از مشکلات آقای لاریجانی یا حالا برادران لاریجانی هست که خودشون به صورت مستقل پایگاه جدی ندارن و قبلا هم قدرتشون به نوعی وابسته به نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بوده و حتی حمایت گروه‌های از اصلاح طلب‌ها از اونها هم نتونسته باعث یک تحول جدی بشه. برای همین فعلا نمیشه هیچ نقشی برای آقای لاریجانی متصور بود. از سوی دیگه در سالهای اخیر گروهایی که خیلی مخالف آقای لاریجانی هستن قدرت گرفتن و عملا همونطور که میشد نمادش رو در پرونده اکبر طبری دید، بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه پاسداران عملا علیه آقای لاریجانی وارد عمل شدن. همینطور آقای لاریجانی در رقابت با ابراهیم رئیسی هم سمت نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری رو واگذار کرده بود و خیلی رأی کمی هم آورده بود. همه اینها نشون میده که آقای لاریجانی در شرایط فعلی سیاسی دیگه جایگاهی نداره و حذف شده، مگر اینکه حالا یک تغییرات خیلی جدی در سیاست ایران رخ بده که برای اون هم فعلا هیچ چشم‌اندازی متصور نیست.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که هلال احمر ایران از ورود یک محموله دیگر واکسن سینوفارم شامل 5 میلیون دوز خبر داده، گزارش‌های محلی از تأخیری برخی مراکز واکسیناسیون به دلیل کمبود واکسن حکایت دارند. شهروندان اهواز و گرگان از جمله ایرانیانی هستند که چند روزی است با درهای بسته این مراکز روبرو می‌شوند. همزمان یک مقام ستاد مقابله با کرونا بحث توان ایران برای صادرات واکسن کرونا را دست کم برای 2 سال آینده رد کرد. در همین حال مقامات کشورهای عضو گروه 20 برای تصمیم گیری در مورد رویکرد آتی جهان در قبال بحران کرونا در روم گفتگو می کنند. مهران کریمی گزارش می دهد.
جدال با کرونا همچنان ادامه دارد و کادر درمان روزهای سختی را سپری می کنند. مثل اینجا بیمارستان ولایت در استان قزوین.
کمبود نیرو اینجا، حالا من با اینکه PCR مثبت هم سر در روز منو کشوندم بیمارستان، حالا کمبود نیرو، گفتن حالت بهتره، با اینکه من حالم خیلی بده، بچه خودم تب داره تو خونه است، با این حال 3 تا مریض رو باید کاور کنم، تاکیکاردم خودم، ولی با این شرایط باید بیام سر کار.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت حکایت از کاهش اندک شمار مبتلایان و مرگ و میر در چند روز اخیر دارد، اما ثبت رکوردهای مربوط به تعداد بیماران بستری شده و مرگ و میر ناشی از کرونا در برخی استانها نشان می‌دهد که این سیر نزولی شکننده است. ماه گذشته کادر درمانی در ایران بدترین هفته‌های دوران همگیری را تجربه کردند. سویه دلتا از اواخر فروردین ماه در ایران شناسایی شد، اما تجمعات انتخاباتی و مراسم عزاداری همچنان برگزار شدند. واکسیناسیون با وجود تمام وعده‌ها و تبلیغات کند پیش رفت، مسئله‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را دلیل اصلی مرگ و میر بالای ماه گذشته می‌دانند. هفته گذشته مقامات گمرک و هلال احمر خبر از ورود محموله‌های واکسن دادند. دیروز سازمان هلال احمر تایید کرد که یک محموله دیگر واکسن سینوفارم شامل 5 میلیون دوز وارد کشور شده است.
روند واردات واکسن در روزهای اخیر شتاب گرفته و پیشبینی‌ها که از این هست که ما انشاءالله در روزهای آتی تا پایان شهریور با سرعت و شتاب بیشتری محموله‌های بزرگی از واکسن رو عموماً از کشور چین و البته بعضاً از محل کوکس خواهیم داشت، ممکنه در کنار اون هم البته محموله‌هایی از محل خرید مستقیم از سایر نواحی دنیا داشته باشیم. نهایتاً با توجه به شتاب روزافزون واردات واکسن و البته همزمان هم با تولید واکسن کویران برکت رو در کشور داریم و تا پایان شهریور هم وارد تولید صنعتی واکسن پاستور ایران خواهیم شد.
اما با این حال گزارش‌ها از برخی شهرها حاکی از بسته بودن برخی مراکز واکسیناسیون است. محدوده سنی دریافت واکسن بیش از 2 هفته است که تغییری نکرده و همچنان فقط متولدین 1350 و قبل از آن می توانند در سامانه وزارت بهداشت برای دریافت واکسن ثبت نام کنند. با این وجود برخی رسانه‌های داخل خبر از لغو نوبت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی دادند. کارشناسان تغییر نکردن سن واکسیناسیون را ناشی از واکسیناسیون صنفی می‌دانند. واکسن‌ها به سمت برخی مشاغل خاص هدایت می‌شوند. برای مثال هفته گذشته سامانه وزارت بهداشت برای واکسیناسیون هنرمندان بالای 40 سال باز شد.
آمریکایی‌ها قول میدن، به ایرانی‌ها هم قول میدم، هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم، مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت ها رو بدیم.
دیروز هم مصطفی قانعی عضو کمیته ملی واکسن کرونا تاکید کرد که برخلاف ادعاهای قبلی تا 2 سال دیگر هم ایران توان صادرات واکسن را نخواهد داشت. به گفته مصطفی قانعی گروه هدف برای واکسیناسیون در ایران 70% جمعیت است که حدود 50 میلیون نفر می شوند و برای واکسیناسیون این گروه 116 میلیون دوز واکسن مورد نیاز است. طبق آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون نزدیک به 9,685,000 نفر دوز دوم واکسن را در ایران دریافت کردند. اگر صحبت‌های آقای قانعی در مورد تعداد افرادی که شامل گروه هدف می‌شوند را بپذیریم، نزدیک به 16% از این گروه تا به اینجا به طور کامل واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب مسائل مربوط به ویروس کرونا برای گفتگو دکتر نورالدین پیرمعزن فوق تخصص جراحی ریه از کالیفرنیا همراه ماست. آقای دکتر پیرمعزن، مصطفی قانعی عضو کمیته ملی واکسن کرونا ضمن تشریح وضعیت تولید واکسن در ایران برخلاف ادعاهای قبلی تاکید کرده که تا 2 سال آینده نمیشه حرفی از صادرات واکسن زد. خیلی با تبلیغات همراه بودین رونمایی از واکسن‌های ایرانی، اما واقعیت چه هست؟ چرا پله به پله در حال عقب رفتن از ادعاهای اولیه هستن؟
ممنونم که این فرصت رو به من دادین. دکتر قانعی هم دوره منه، از بچه های سپاه هست و بیمارستان بقیت الله و ایشون در واقع بلندگوی سیاست هایی است که پشت پرده گرفته میشه. از همون روزهای آغازین مطرح شدن واکسن دنبال این بودن که چون واکسن معادل بود با میلیون ها و میلیارد ها تومان پول و ثروت و درآمد که اینا میخواستن هدایت کنن به ستاد اجرایی امام و همین بود که این مسائل رو مطرح کردن، غافل از این که واکسن یک اصولی داره. برای یک واکسن خوب باید مکانیسم اثرش مشخص بشه، کارایش افیکیسیش و مشخص بشه، درصد ایمنیزاییش معلوم بشه و مخصوصا نبود عوارضش. و از طرف دیگه پیدایش گونه های جدید مثل گونه دلتا که در مقابل واکسن ها مقاومه نشون داد که با این واکسن های سنتی در واقع کهنه و قدیمی نمیشه برای مبارزه با این پاندمی و مخصوصا گونه های جدید رفت و جنگ بین گونه ها و واکسن در دنیا هم نشون داد که ما نیازمند واکسن های مدرن و مؤثری هستیم که چیزی نیست جز واکسن هایی که ما بهش میگیم جین واکسین یا همین واکسن های مدرنا و فایزر، که نتیجهش این شد که خود حکومت ایران هم در یک رفتار سیاسی که کاملا نشون میده حرفاشون رو پس گرفتن و عقب نشستن، رسیدن به جایی که باید 8 ماه پیش میرسیدن و متاسفم میگم که در 8 ماه بیش از 200,000 نفر کشته شدند که و علت مرگ این عزیزان چیزی نبود جز تصمیم غلط و اشتباه رهبران سیاسی ایران.
آقای دکتر پیرمعزن، در سطح جهان وزیران بهداشت کشورهای عضو گروه 20 از روز یکشنبه نشست‌هایی را در ایتالیا در مورد گام‌های بعدی در راستای تلاش جهانی برای مقابله با ویروس کرونا آغاز کردند. با این مسیری که طی شده چه چشم‌انداز و چالش‌هایی خواهد داشت رابطه جهان و ویروس کرونا؟
خب طبیعی است پاندمی یه مشکل جهانی است و کنترل پاندمی هم تا زمانی مؤثر خواهد بود که 70-80% جمعیت دنیا بتونن به واکسن برسن. 81% واکسن هایی که تا به امروز تولید شده در کشورهای فقیر نرسیده و این نشست G20 وزرای بهداشتش یک در واقع قدمی است مثبت تا برای این که نشون بده که نه فقط کشورهای ثروتمند واکسن بزنن، باید کمک کنن به کشورهای فقیر تا بتونن این واکسن به اونا هم برسه. یک شعاری هست در پیشگیری بهداشت که میگن تا زمانی که همه سالم نباشند این پاندمی کنترل نخواهد شد. از سوی دیگر ثابت شد دیگه این ویروس مخصوصا گونه های جدیدش ساکن کره زمین شد برای همیشه و ما هر یک سال به یک سال به یک سال باید این واکسن رو تکرار کنیم. بنابراین اگر ما کشورهای فقیر رو پوشش ندهیم، کشورهای ثروتمند هم حتی بتونن دو دوز که سهله، سه دوزشون هم بزنن، چون یک پاندمی است باید کمک کنن. این نشست چند تا هدف داشت. هدف اصلش این بود که برنامه ریزی کنن به هدف سازمان بهداشت جهانی برسیم. هدف سازمان بهداشت جهانی این هست که 40% مردم دنیا در سال 2021 و 70% مردم دنیا در سال 2022 باید واکسینه بشن تا ما بتونیم در سال 2023 برسیم به نقطه که بگیم پاندمی رو کنترل کردیم. دومش اینه که چون ظرفیت تولید واکسن در دنیا محدوده، تکنولوژی تولید واکسن رو به کشورهایی که توان تولید واکسن رو دارن منتقل کنه. یک درخواستی کردن از شرکت‌های تولید کننده جین واکسین یا همون واکسن‌هایی که با مکانیزم mRNA همین فایزر، بایو انتک و مادرنا و خواهش کردن که تکنولوژیشون رو صادر کنن برای کشورهای که ظرفیت دارن و یک اقداماتی است، قدم‌های مثبتی است برداشته میشه تا به روزی برسیم که همه مردم دنیا واکسینه شده باشن و به روزی برسیم که یک بیماری کنترل شده باشه و ما پایان پاندمی رو جشن بگیریم.
بسیار سپاسگزارم دکتر نورالدین پیرمؤذن از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
همزمان با ادامه درگیری‌ها در دره پنجشیر، نیروهای مقاومت به رهبری احمد مسعود از عقب راندن شبه نظامیان طالبان به مرز پنجشیر با ولایت کاپیسا خبر می‌دهند. از سوی دیگر طالبان هم می‌گوید با پیشروی در پنجشیر بخش عمده این ولایت را در اختیار گرفته. همزمان آمریکا از پذیرفتن 50,000 مهاجر افغان دیگر خبر داده. در همین حال رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بروز یک جنگ داخلی گسترده در افغانستان را محتمل دانسته. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
در ولایت پنجشیر در شمال کابل درگیری‌ها میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت علیه طالبان همچنان ادامه دارد. الله اکبر. ولایتی که در آن مردم و عده‌ای از مجاهدین پیشین از 3 هفته پیش به رهبری احمد مسعود مقاومت خود را در مقابل طالبان شروع کردند. طالبان ادعا می‌کند که دره پنجشیر را محاصره کرده. این گروه می‌گوید مناطق مین‌گذاری شده در جاده منتهی به مرکز این ولایت پیشرویشان را کند کرده. جبهه مقاومت ملی اما این ادعاها را رد می‌کند و آنها را تبلیغات طالبان برای دلسرد کردن جنگجویانش می‌خواند. همزمان با ادامه درگیری‌ها در پنجشیر، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته احتمال وقوع جنگ داخلی گسترده در افغانستان وجود دارد. موضوعی که به گفته او می‌تواند باعث بازگشت و شکل‌گیری دوباره گروه‌های تروریستی در این کشور شود. مردم افغانستان همچنان منتظر اعلام حکومت از سوی طالبانند. دغدغه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی فراوان است. بسیاری اما می‌خواهند زودتر وضعیت اقتصادی کشور سر و سامان پیدا کند. بلا تکلیفی، کسادی بازار و فعالیت محدود کسب و کارها و بانک‌ها مشکلات معیشتی زیادی برای مردم ایجاد کرده.
بانک‌ها واسه هفته $200 می‌ده و یک هفته یا $20 افغانی. نگه 20,000 افغانی اگه آدم ده یک هفته دیگه مشکل اقتصادی از خرج خانه یا الابره.
بیکاری و فقر کشور را فرا گرفته. گزارش ها از افغانستان میگویند عده ای از مردم برای گذران زندگی به فروش وسایل خانه خود روی آوردند. پول اندکی که گیرشان می آید معلوم نیست تا کی شکمشان را سیر نگه دارد.
در بازار نرخ ها بالا رفته، مواد غذایی قیمتش بالا هست، پول به دست مردم نیست، اقتصاد ضعیف شده. یگانه مشکل مردم مشکلات اقتصادی هست. امروز مردم سراسیمه هست، خیلی نمی فهمند که پولشان آیا در بانک هست نیست.
این بازگشایی بازار بزرگ صرافان در کابل، بسیاری برای تبدیل دلار به اینجا آمدند. پس از بازگشایی مجدد این بازار، نرخ برابری دلار حدود 10 افغانی کاهش پیدا کرده. حالا هر دلار حدوداً 86 افغانی مبادله می شود. بسیاری امیدوارند با بازگشت ثبات به این بازارها سرمایه گذاران خارجی به افغانستان بازگردند و اقتصاد رونق پیدا کند. اما برای ورود سرمایه و کمک‌های خارجی به افغانستان اول نیاز است شرایط و زیرساخت‌های اصلی فراهم شوند. فرودگاه شاید در اولویت باشد. این فرود اولین هواپیما در فرودگاه کابل از زمان کنترل آن توسط طالبان. پروازی داخلی از شرکت هوایی آریانا افغان. قدمی هرچند کوچک به سمت زندگی عادی. طالبان میگوید نیروهایی که از فرودگاه محافظت میکنند آموزش‌های مختلفی دیدند و از عهده این کار برمیآیند.
بله، بر هم افغان ها ما اطمینان امنیت میدیم و آماده هستیم که از همه افغان ها در تمام ولایت افغانستان دفاع نماییم.
در همین حال مقام های طالبان در روزهای گذشته تلاش خود را برای ارتباط با سایر کشورها افزایش دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم از دولت آلمان درخواست کمک‌های مالی و دیپلماتیک کرده. او گفته این گروه خواهان روابط دیپلماتیک قوی با آلمان است و در زمینه کمک‌های بشردوستانه، کشاورزی و آموزش مایل به توسعه همکاری هاست. همکاری‌هایی که شاید بسیاری از کشورهای غربی آن را منوط به رفتار طالبان و نحوه حکومتداری این گروه در افغانستان بدانند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مرکز آمار ایران با اعلام افزایش ضریب جینی طی سال گذشته از گسترده‌تر شدن شکاف طبقاتی و درآمدی و همچنین افزایش نابرابری در جامعه گزارش داده. برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، در رابطه با این افزایش نابرابری‌ها در کشور اخیراً فیلمی هم در فضای مجازی از یک قبرستان لاکچری در تجریش منتشر شده که در اون فردی ادعا می‌کنه که برای خرید یک قبر 3.2 میلیارد تومان پرداخت کرده. آیا بحث اختلاف طبقاتی در ایران به خصوص در تهران علاوه بر زندگی وارد مقوله مرگ هم شده؟
نه تنها در تهران، نه تنها در ایران، در همه جای جهان، نه تنها امروز، همه روزها و در طول تاریخ در واقع نابرابری نه تنها در زمان مرگ بلکه از پیش از مرگ شروع میشه. منتها خب میدونیم که در جامعه های متفاوت درجات متفاوت داشته، در روزگاران مختلف هم به شیوه های متفاوتی نابرابری ظاهر شد. بنابراین حضورش در زمان مرگ پس از مرگ هم خیلی چیز عجیبی نیست، به دلیل اینکه اختلاف طبقاتی و تأثیرش در زندگی آدم ها حتی پیش از تولد آدم ها شروع میشه. در نحوه گذران زندگی والدین ما، در جایی که زندگی میکنن، نحوه تغذیه، میزان آموزش و همه اینها که همش میتونه ناشی از نابرابری باشه، اینها در زمان تولد ما هم حاضر میشه. چون فقط دو تا مثلا خانواده رو تصور بکنید که یک خانواده وقتی مادر خانواده در حال وضع هم هست، پیش از اون یکی دو روز قبلش احتمالا با یه ماشین خیلی مرتب به یک زایشگاه یا بیمارستان خیلی مرتب برده شده، زیر نظر پزشک متخصص قرار داره و در بهترین موقعیت و با بهترین مراقبت ها بچهش رو در یک شرایط مطلوب به دنیا میاره. و این رو مقایسه کنید با زنی که در یک ده دور افتاده توی یک مینیبوس فکستنی زهوار در رفته به سمت یه مرکز درمانی داره میره تا بلکه یک مامای ساده رو در فاصله چند ده کیلومتری ببینه تا بتونه بچهش رو به دنیا بیاره. این شرایط به شدت متفاوت در زمان تولد آدم ها که پیش از تولدشون شروع شده در زندگی والدین اونها تا زمان مرگ هم ادامه داره. یعنی این دو خانواده که دو کودک متفاوت رو در دو وضعیت متفاوت به دنیا میارن، این وضعیت ها در زندگی آموزشی بعدیشون، مدرسه که میرن ظاهر میشه، شغلی که بعدن پیدا میکنن از طریق آموزشی که دیدن ظاهر میشه، میزان درآمد و میزان امکاناتی که دارن، تأثیر این درآمد بر سلامت روحی و روانی خودشون و بعد در نسل بعدی هم میبینید تداوم داره. یه جایی هم در این فاصله ظاهر میشه در موقعی که فرد فوت میکنه و قراره که دفن بشه، در اینجا هم این تفاوت رو میبینید. چیزی که شاید این وضعیت رو در مورد جامعه ما با جامعه های دیگه متفاوت کرده باشه، اینه که میزان نابرابری در جامعه ایران در این دو دهه به شدت رو به افزایش بوده. یک. دوم اینکه این میزان نابرابری با فقر نسبتا گسترده همراه شده. بله. ما در کشورهای دیگه هم ممکنه این میزان از اختلاف طبقاتی رو ببینیم، اما چون با فقر آمیخته نیست نمیتونه این میزان تأثیر کوبنده ای رو داشته باشه که در جامعه ما.
آقای قاضیان، بحث جامعه ایران هست و به خصوص شهر تهران. یه مسئله دیگه هم که شاید مرتبط باشه با این صحبتمون، ویدیویی هست که چند روز پیش منتشر شد و انتشار چالش برانگیز شد به عنوان تهران در یک دقیقه. برخی این انتقاد رو مطرح کردن که این همه تهران نیست و از زاویه دید یک طبقه خاص به تهران نگاه شده و میشه یک دقیقه کاملا متفاوتی رو هم از این شهر به تصویر کشید. شما به عنوان یک جامعه شناس چگونه تحلیل میکنید این ویدیو رو؟
ببینید، این ویدیو آشکار تقریبا که یک ویدیوی تبلیغاتیه، یعنی برای جذب مخاطب و جلب توجه اون هست به تهران. حالا هم از این که این جلب توجه بود تجاری و به اصطلاح کسب و کاری داشته باشه، برای جلب توریست باشه به اصطلاح، توریست خارجی چه توریست داخلی، یا ممکنه بخشی از تبلیغات سیاسی باشه برای نشون دادن اینکه تهران یا ایران به هر حال چیزهای زیبا هم زیاد داره یا فقط چیزهای زیبا داره. اگر از این دو بود نگاه بکنیم، یعنی چه بود تبلیغات سیاسی چه بود تبلیغات تجاری، خب حرجی بر این ویدیو نیست و ویدیو باید همین کار رو میکرده. اگر یک ویدیوی مستند بود از اینکه زندگی در تهران چگونه است و بیش از یک دقیقه هم بود، البته اون وقت این امکان بود که وجوه متفاوتی از زندگی در تهران رو نشون بده. در اینجا میبینیم که یک دختر آزاد و سبکبال در حال حرکت است و حجابش هم چندان با حجاب رسمی تناسبی نداره و ممکنه برای افراد این تناقض ایجاد بشه که چنین فردی میتونه در زندگی عادی هم با این سبکبالی در شهر بچرخه و آزاد باشه، یا دچار انواع تضییقات سیاسی و اجتماعی میشه توسط حکومت و توسط مردم. و وقتی این رو نگاه میکنیم به نظر رو میاد که اون واقعیت تهران رو بیان نمیکنه، اما این وقتی میتونه ارزیابی درستی باشه که ما به یک فیلم مستند یک ویدئوی مستند روبرو بودیم که میخواد وجوه مختلفی از زندگی در شهر تهران نشون بده، تهدید و جرم و جنایت و فقر و نابرابری که شما اشاره کردید و چیزهای دیگری. ولی در یک ویدئوی تبلیغاتی که قراره برای جلب و جذب مشتری، چه مشتری تجاری چه مشتری سیاسی، ساخته بشه، طبیعی است که باید وجوه زیبایی شناسانه و وجوه زیبایی شهر یا یک موضوع به نمایش داده شده باشه که این ویدئو هم داره همین کارو انجام میده.
بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
اسپانیا کشوری پیشرو در جراحی پیوند عضو است و بیشترین تعداد جراحی‌های پیوند اعضای بدن در این کشور انجام می‌شود. شیوع ویروس کرونا در سال 2019 میلادی باعث کاهش چشمگیر این نوع جراحی در اسپانیا شد. با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19، بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های اسپانیا با کمبود تخت مواجه شد و از آنجایی که بیماران اهدا کننده و پیوندی به بخش مراقبت‌های ویژه نیاز دارند، تعداد جراحی های پیوند نیز کاهش پیدا کرد. سری بزنیم به این کشور و از تأثیر همه‌گیری کووید 19 بر عملهای پیوند عضو بیشتر بشنویم.
قلبی که از تپش ایستاده حالا در راه نجات جان بیماری دیگر در اسپانیا است. این گروه پزشکان پیوند عضو در تلاشند قلبی را به بیماری منتظر در شمال غربی مادرید برسانند. بیشتر خطوط هوایی مسافربری اعضای پیوندی را بدون دریافت هزینه جابجا می‌کنند، اما برای بیمارانی که زمان کمی در اختیار دارند از جت‌های شخصی استفاده می‌شود. بعد از فرود گروه پزشکی به سرعت با آمبولانس به بیمارستان می‌روند تا عمل پیوند را انجام دهند. مقام نخست جراحی‌های پیوند عضو متعلق به اسپانیا است. با وجود اینکه این کشور کمتر از 10% جمعیت دنیا را دارد، 5% کل جراحی‌های پیوند در اسپانیا انجام می‌شود. شیوع ویروس کرونا موجب کاهش 20% این نوع جراحی‌ها در این کشور شده که رقم قابل توجهی است. به گفته کادر درمان، دلیل اصلی آن به ویژه در دوران موج اول شیوع ویروس کرونا کمبود تخت خالی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بود. با افزایش شمار بیماران بدحال مبتلا به بیماری کووید 19، تخت‌های بخش‌های مراقبت ویژه پر شدند. در نتیجه تعداد جراحی‌های پیوند عضو کاهش چشمگیری داشت.
ما با دو مشکل جدی مواجهیم. اول اینکه تعداد زیادی از مبتلایان به ویروس کرونا که حال وخیمی دارند در بخش مراقبت‌های ویژه بستری میشن و این بخش دقیقاً جایی که اهدا کنندگان عضو شناسایی میشن. همچنین بیماران پیوندی هم باید در این بخش چندین روز بستری باشند. این مسئله به طور مشخص روی روند پیوند تاثیر گذاشت. از طرف دیگه به ویژه در موج اول شیوع کادر اتاق عمل نگران انتقال ویروس از راه جراحی پیوند هم بودند.
پیوند عضو تنها راه ادامه حیات با کیفیت در بیمارانی است که دچار نارسایی حاد اعضای بدن هستند و در فهرست انتظار پیوند عضو قرار دارند. ادامه حیات و ارتقای کیفیت زندگی آنها در گروی این فرایند درمانی است. شیوع ویروس کرونا متخصصان پیوند را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است، اما با وجود نگرانی‌ها از انتقال ویروس کرونا، متخصصان معتقدند احتمال ابتلای بیماران در طول جراحی پیوند کم است.
ما میدونیم که این یک ویروس تنفسیه، به شدت تنفسی. احتمال انتقالش از راه پیوند خیلی کمه. در ضمن اینکه از این مسئله مطمئن تر میشیم، میتونیم در ماه‌های آینده پروتکل‌های انتخاب اهدا کننده و دریافت کننده عضو رو منعطف‌تر کنیم.
با وجود این مشکلات، همچنان بیشترین تعداد جراحی‌های پیوند اعضا در جهان پارسال در اسپانیا انجام شد. در سال 2020 میلادی از هر 1 میلیون شهروند اسپانیایی نزدیک به 40 نفر اهدا کننده عضو بودند. این آمار پیش از شیوع ویروس کرونا و در سال 2019 میلادی در فرانسه نزدیک به 30 نفر و در ایالات متحده بیش از 30 نفر بود. متخصصان امیدوارند با افزایش تعداد افراد واکسینه شده مقابل ویروس کرونا و بهبود شرایط، بار دیگر تعداد جراحی‌های پیوند اعضا در اسپانیا افزایش یافته و بیماران بیشتری فرصت یک زندگی دوباره را پیدا کنند.
مونامی اونو هنرمندی ژاپنی است که از مقوای جعبه کارتون مجسمه‌های پرنقش و نگار خلق می‌کند. موضوع بیشتر آثار او از فرهنگ عامه الهام گرفته و از ربات‌های غول‌پیکر در فیلم‌های محبوب انیمه ژاپنی تا ماکت‌های تانک و جت‌های جنگنده را شامل می‌شود. مونامی تاکنون بیش از 200 مجسمه خلق کرده و آثار او در گالری‌های ژاپن و سراسر دنیا به نمایش درآمده. آثار سفارشی این هنرمند از حدود 1000 تا نزدیک به 14,000 دلار قیمت دارند. با آثار این هنرمند بیشتر آشنا شویم.
هنری از جنس مقوا. این گودزیلای پرجزئیات از مقوای جعبه کارتون درست شده است. خالق آن هنرمندی از ژاپن به نام مونامی اونو است. ایده استفاده از این مواد غیر معمول برای تولید آثار هنری 10 سال پیش به ذهن مونامی رسید. او که در آن زمان دانشجوی هنر بود، برای انجام یکی از تکالیف درسی خود از جعبه کارتون یک مجسمه شبیه دوچرخه ساخت. حالا مجسمه های مقوایی خلاقانه و شبه واقعی او مخاطبان بسیاری را جذب کرده است. مونامی 29 ساله تاکنون بیش از 200 مجسمه پرجزئیات خلق کرده است. موضوع بیشتر آثار او از فرهنگ عامه الهام گرفته و از ربات های غول‌پیکر در فیلم های محبوب انیمه ژاپنی تا ماکت های تانک و جت های جنگنده را شامل می شود. مونامی می گوید موضوعاتی را انتخاب می کند که به نظرش مناسب نمایش در خانه است.
فقط اثری رو درست میکنم که خودم علاقه دارم. برای مثال چیزی که دوست دارم برای دکور خونه داشته باشم رو درست میکنم. پس میدونم چی میخوام. بعضی وقتا راجع به انیمیشن و بعضی وقتا در مورد تجهیزات جنگیه. چیزی که درست میکنم بر اساس علاقم عوض میشه. معمولا چیزی میسازم که اون لحظه میخوام تو خونه نمایش بدم.
مونامی بدون نیاز به پیشتر برای مشخص کردن اندازه اثر مورد نظرش مستقیما روی جعبه کارتون یک طراحی سریع انجام می‌دهد. مقوا را از قسمت مشخص شده می‌برد و به کمک چسب و گاهی کمی آب به طرح خود شکل می‌دهد. با وجود اینکه مواد کار او مقوای بازیافت شده است، اما لزوماً به موضوع زیست محیطی اشاره نمی‌کند.
واقعا نمیدونم که هنرم به مشکلات محیط زیست مربوطه یا نه، ولی به هر حال اگه به این مشکلات اشاره ای داره، خوبه که مردم هنر من رو ببینن که به جای پلاستیک از جعبه کارتون و مواد بازیافتی درست شده. شاید متوجه بشن آدمایی هم هستن که به بازیافت فکر میکنن.
آثار مونامی تا کنون در گالری های ژاپن و سراسر دنیا به نمایش درآمده است. با این حال بیشتر مجسمه های مقوایی او به فروش گذاشته نمی شوند و مخارج مونامی معمولا از راه تولید مجسمه های سفارشی تأمین می شود. آثار سفارشی این هنرمند از حدود 1000 دلار تا نزدیک 14000 دلار قیمت دارند.
یک نوجوان 11 ساله استرالیایی کمک خلبان بالون‌های هوایی گرم است. علاقه زیاد او به بالون و پرواز از سن 2 سالگی و بعد از اینکه والدینش او را به جشنواره بالون کامبرا بردند کشف شد. او هر روز صبح زود برای آماده کردن و به پرواز درآوردن بالون‌ها به محل پرواز می‌رود و بدون دریافت دستمزد به تیم خلبانی بالون‌ها کمک می‌کند. حالا بزرگترین آرزوی او دریافت مجوز پرواز در سن 18 سالگی و خلبان شدن است. با این نوجوان پرانگیزه بیشتر آشنا شویم.
این پسر که در حال آماده کردن این بالون هوای گرم برای پرواز است، هیمش دیویز 11 ساله است. بالون هوای گرم نوعی بالون است که سبک‌تر از هواست. این وسیله با گرم شدن هوای داخلش به کمک یک مشعل آتش پرواز می‌کند. این نوع بالون اولین فناوری موفق پرواز بوده که بشر با آن به هوانوردی پرداخته است. هیمش که اهل کانبرای استرالیا است، کمک خلبان بالون است. کاری که با عشق و علاقه زیاد از سن 4 سالگی آغاز کرده. اما علاقه او به بالون و پرواز خیلی زودتر از این سن و از 2 سالگی شروع شد. وقتی 2 ساله بود، والدینش او را به جشنواره بالون کانبرا بردند. این فستیوال 9 روزه یکی از 4 جشنواره مهم پرواز بالون‌های گرم جهان است. حضور در جشنواره‌ای که هر سال در ماه مارس برگزار می‌شود، هیمش را مجذوب خود کرد. او از همان زمان به بالون و پرواز علاقه من شد و حالا بزرگترین آرزویش این است که روزی خلبان شود. هیمش هر روز صبح به محل پرواز بالون ها می رود تا به تیم خلبانی بالون ها در گرم کردن و به پرواز درآوردن آنها کمک کند. هیمش بابت انجام این کارها دستمزدی نمی گیرد. او که تا امروز 120 بار با بالون پرواز کرده می گوید وقتی سوار بر بالون می شود، حس دور شدن از زمین برای او آرامش بخش است. او قصد دارد وقتی 18 ساله شد مجوز پرواز خود را گرفته تا بتواند خلبان شود. مدیر تیم پروازی که ایمش با آنها کار می‌کند می‌گوید از همین حالا او عضوی از تیم بوده و آینده شغلی او تضمین است. به محض اینکه مجوز پرواز را دریافت کند می‌تواند به صورت رسمی کارش را در گروه آغاز کند.
تا حالا گاو پرنده دیده اید؟ در کوههای آلپ دیدن گاوهای پرنده یکی از اتفاقات روزمره است. در علفزارهای ارتفاعات آلپ برای جابجایی گاوهای آسیب دیده از هلیکوپتر استفاده می شود. گله های گاو در فصل تابستان برای چرا به ارتفاعات آلپ در سوئیس می روند. به تازگی 10 گاو متعلق به یکی از این گله ها در راه آسیب دیده و پیمودن مسیر برگشت با پای پیاده برای آنها دشوار شده بود. این گاو ها با هلیکوپتر به کوه پایه منتقل شده و بار دیگر به گله خود ملحق شدند. سری بزنیم به این گاو های پرنده.
گاوهای سوئیسی بر فراز کوههای آلپ پرواز می کنند. این گاوهای هلیکوپتر سوار در گردش تابستانی خود به علفزارهای ارتفاعات آلپ سفر کرده بودند و در راه آسیب دیدند. حالا که زمان برگشت به خانه فرا رسیده، پیمودن مسیر با پای پیاده برای آنها دشوار شده است. به همین دلیل حدود 10 گاو آسیب دیده با هلیکوپتر به کوه پای منتقل می شوند. این گاوهای پرنده به نژاد براون سوئیس تعلق دارند که در منطقه آلپ در سوئیس رشد می کنند. این گاوها برای شیردهی پرورش داده می شوند و مصارف گوشتی ندارند. شیر این گاو معمولاً حدود 4% چربی داشته و برای تولید پنیر مناسب است.
یکی از دلایل استفاده از هلیکوپتر اینه که با اتومبیل نمیشه به بعضی از چراگاه‌ها رفت. یک دلیل دیگه هم اینه که بعضی از گاوها آسیب دیدن و اینجوری مجبور نیستن تا پایین راه برن.
گاوها در گذرگاه کلاوزن پاس فرود آمدند که در ارتفاع نزدیک به 2000 متری از سطح دریا قرار دارد. این منطقه معمولاً در پاییز و زمستان به دلیل بارش برف مسدود است، اما در تابستان جاده این گذرگاه یکی از مسیرهای محبوب دوچرخه سواران و موتور سواران است.
از گاو نپرسیدیم پرواز چه حسی داره، چون نمیتونه جواب بده، ولی فاصله کوتاهیه و مجبوره که بره. یک پرواز کوتاه و آرومه. متوجه تفاوتی بین گاوهایی که پرواز کردن و اونهایی که راه رفتن نشدن؟
مقصد نهایی گله گاوها روستای اورنا بودن در مرکز منطقه اوری در سوئیس است. این گله که شامل 1000 گاو می شود به زودی در این منطقه به دوستان پرنده خود ملحق می شوند.
حمید سوریان دارنده 7 مدال طلای جهانی و المپیک از انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی کنارگیری کرد. این موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، فدراسیون کشتی ایران 2 سال پیش از برنامه‌ریزی و رایزنی برای حضور آقای سوریان در اتحادیه جهانی خبر داد. چرا این اتفاق رخ نداد؟
درود مهدی جان. درباره حضور سوریان در انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، فدراسیون ایران دیپلماسی ورزشی رو انجام داد. یعنی سوریان از ملاقات با رؤسای فدراسیون‌های روسیه و سایر کشورهای تاثیرگذار، همچنین دیدار و ملاقات مکرر با لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی، همین رو انجام داد و قهرمان محبوبی هم هست در مسابقات جهانی قزاقستان. وقتی وارد سالن شد، واقعا از هوادارا تا بسیاری از کشتیگیرا دورش میکردن که باش عکس بگیرن، و چون به تازگی در واقع کشتی رو گذاشته کنار، همچنان شناخته شده است، دوستش دارن. ولی فقط همین یه فاکتور رو برخوردار بود. نکته دوم اینه که کشوری که کرسی میخواد در اتحادیه جهانی باید هزینه کنه. پیشتر که رسول خادم این کرسی رو در اختیار داشت، فدراسیون کشتی ایران از کشورهای آمریکای جنوبی مثل آرژانتین تا بنگلادش و غیره کمک هزینه میداد، مسابقات اونها رو پوشش میداد یا تیمها و نفراتشون رو رایگان میوردن به اردوی ایران. این مسئله رو سوریان ازش برخوردار نبود. و نکته بعدی، به هر حال موقعیت سیاسی ایران، دخالت‌های سیاسی در عرصه ورزش خصوصا در رشته کشتی، همین مسئله مبارزه نکردن با ورزشکاران اسرائیلی که باعث شده ایران در هیچ رشته ورزشی در حال حاضر دنیا جایگاهی در سطوح عالی نداره، صرفا کرسی هایی در کمیته های جنبی که اصلا اثرگذار نیستن. و به همین ترتیب حمید سوریان با وجود 2 سال مبارزه انتخاباتی از این موقعیت کناره گیری کرد.
همیت، یک خبر دیگه این که باز هم داستان تکراری واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی. حالا وزیر ورزش، وزیر جدید آقای سجادی گفته که تا 2 ماه آینده این اتفاق میفته. آیا ممکنه که این دفعه تو این دولت این وعده به سرانجام بشینه؟
این وعده از دولت محمد خاتمی و توسط محسن مهرعلی‌زاده داره اعلام میشه. شاید در اون مقطع تا حدودی میتونست به نحوی به گونه ای اجرا بشه، اما الان به هیچ وجه این شرایط مهیا نیست. یک، بدهی های بسیار سنگین هر دو باشگاه، و مسئله دوم این که اصلا حکومت برای این دو باشگاه به کمتر از مدیران حراستی راضی نیست. اون چه که خصوصی سازی در ذهنیت حاکمیت هست اینه که مردم پول در واقع باشگاه رو بپردازن، هزینه ها رو بپردازن، ما هم براش مدیر میگذاریم. این اون چیزیه که تو ذهنشون میخوان برگه هایی رو چاپ کنن تحت عنوان در واقع اوراق بهادار برای پرسپولیس استقلال، و به قول خودشون این دو باشگاه رو وارد بورس کنن که مردم پول بپردازن، به جای اینکه پیامک بدن برای تامین هزینه‌های باشگاه، بیان این کاغذها رو بخرن. ولی آیا باشگاه مردمی میشه؟ باشگاه خصوصی میشه؟ در اختیار مردم قرار میگیره؟ خیر.
و دست آخر سری بزنیم کوتاه به US Open که در آغاز هفته دوم تصویر روشن‌تری از سفارایی مدعیان قهرمانی به دست داد.
در زنان شماره 1 و قهرمان رقابت‌های ویمبلدون یعنی اشلی بارتی مقابل شلبی راجرز آمریکایی نفر 76 دنیا شکست خورد و حذف شد. شگفتی بزرگ رقابت‌ها تا این لحظه بود. در رقابت‌های مردان هم جوکوویچ با باید در گام بعدی مقابل جنسن بروکسی که 20 سالشه و با وایلد کارت در رقابت‌ها شرکت کرده بازی کنه. به نظر نمیرسه که فعلا کسی یارای مقابله با جوکوویچ رو داشته باشه تا ببینیم در مرحله بعدی چه نتایجی رقم می‌خوره.
ممنونم مهدی رستم‌پور، تا فردا همین موقع.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز نوبت میرسه به شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه خراسان گزارش داره با 10,000 قربانی کرونا فقط در 18. این روزنامه نوشته که بر اثر موج پنجم کرونا و فقط در 18 روز گذشته 10,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. دوره موج پنجم کرونا به نوشته روزنامه تقریبا حدود 48 تا 50 روز ازش گذشته که در طول موج پنجم کرونا در آمارهای رسمی وزارت بهداشت 22,690 نفر دست کم جان خودشون رو از دست دادن و این بیشتر از تعداد 60 روزه است که جان خودشون رو از دست دادن در موج سوم کرونا. موج سوم کرونا 60 روز طول کشید به نوشته روزنامه خراسان و در اون حدود 22,279 نفر جان باختن. تازه اینها آمارهای رسمی هست، آمارهای واقعی به گفته مقام های وزارت بهداشت 3 برابر این تعداد هست و حتی روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هفته گذشته نوشت 7 برابر هست آمار واقعی جان باختگان نسبت به آماری که اعلام میشه. اما روزنامه کار و کارگر اظهارات مصطفی قانعی رو منتشر کرده، دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا. ایشون گفته مردم واکسن بزنن دیگه نمیمیرن، اگر یعنی واکسن بزنن دیگه نمیمیرن و تاکید کرده که حتی بر اساس آمارهایی که این کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا داره، شمار جان باختگان بالای 70 سال که شمار قابل توجهی از اونها واکسینه شدن بسیار کاهش پیدا کرده به نسبت سنین دیگر. ایشون گفته تصور کنید که 35 ساله ها هم در ایران واکسن زده بودن در حال حاضر، در اون صورت شمار جانباختگان بسیار کمتر می شد و در حالی که در حال حاضر بین 500 تا 700 نفر آمار رسمی جانباختگان هست که در روز اعلام میشه. البته آقای قانعی اشاره‌ای به دلایل عدم واکسیناسیون مردم ایران نکرده، کوتاهی دولت حسن روحانی و منع ورود واکسن کرونا از انگلیس و آمریکا یا واکسن های ساخت انگلیس و آمریکا که علی خامنه‌ای در 19 دی ماه سال 99 اعلام کرد و به صراحت در مقابل دوربین تلویزیونی این نکته رو بیان کرد و این منع واردات واکسن رو برش تأکید کرد سبب اختلال واکسیناسیون در ایران شد، تا جایی که به گفته مسعود یونسیان که کسی که متخصص همگیری شناسی در ایران هست، ایران در حال حاضر به لحاظ واکسیناسیون پایین تر از 100 کشور دنیا از جمله بسیاری از کشورهای همسایه خودش قرار گرفته و در نتیجه شمار جانباختگان در موجهای پیاپی کرونا در ایران افزایش پیدا میکنه. روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خودش با عنوان استقبال از موج ششم کرونا نوشتی که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا گفتی که اگه عراق اجازه بده ما پیاده روی اربعین رو برگزار میکنیم. این روزنامه نوشتی که این یعنی استقبال از موج ششم کرونا و جانباختگان بیشتر. روزنامه جمهوری اسلامی از دیدگاه مذهبی هم اومده این موضوع رو بررسی کرده و گفته که زیارت اربعین و حتی مراسم اربعین ها مستحب هست در حالی که حفاظت از جان انسان‌ها واجب هست و پرسیده از ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی که گفته که شما چرا مانع تجمعات مذهبی و البته تفریحی نمی‌شین و گفته که اگر این مراسم برگزار بشه شما جواب این همه مرد رو چگونه خواهید داد، که البته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رهبر اون که منع واکسن رو پیشتر دستورش رو صادر کرده بود پاسخی تا کنون به این همه افرادی که جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا در ایران دست دادن ندادن و قوه قضایی مستقلی هم در ایران وجود نداره که به این امور رسیدگی کنه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز دوشنبه. من مهدی طاهبازی ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.